أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يذكرون. ممثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من غرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأهلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار فجعلوا لله أندادا ليذل عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. گرچه قبلا مسئله ایمان و کفر و همچنین طاعت و عصیان را بازگو فرمود، اما در این مثل جریان استمرار و استقامت و تداوم ایمان و عمل صالح را بازگو میکنند. همونطوری که اصل ایمان و عمل صالح لازم و سودمند است، استقامت و تداوم هر دو هم ضروری است. اگر کسی در اصل ایمان و عمل صالح مستقیم و مستدیم و مستمر بود، جریان او همانند جریان چنین درختی است که اصلش ثابت است و فرعش به سماست. در سوره مبارکه آل عمران بخش پایانیش از تداوم ایمان و عمل صالح مردان وارسته یاد کرده است. آیه 191 سوره مبارکه آل عمران این است: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. یعنی اینها دائما در یاد الهی هن. اگر در سوره مبارکه جمعه یا سایر سور ما را به کثرت ذکر امر کرد یا ایها الذين امنوا اذكروا الله ذکرا كثيرا، این کثرت ذکر را به تداوم ایمان و استقامت و استمرار تبیین کرد. گرچه فرمود زیاد به یاد خدا باشی، اما زیاد به یاد خدا بودن را در آیه 191 سوره مبارکه آل عمران به این نحو بازگو کرد که اینا در حال نشستن، ایستادن، قیام در همه شؤون به یاد خدای سبحانه. گرچه تطبیق شده است بر نماز در حالات گوناگون، کسی که توان نماز ایستاده را ندارد خمیده یا نشسته یا مستلقی نماز بخواند، ولی اون یکی از مصادیق این آیه است، وگرنه اطلاق آیه همه موارد شامل می شود. پس الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم كذا وكذا، و چیزی هم اینها را از یاد خدا و نام خدا غافل نمی کنند. در سوره بارک نور هم فرمود مردان الهی کسانی هستند که چیزی اینها را از یاد خدا غافل نمی کنند. رجال الله تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. و از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه سوال شده است که سفله چه گروهی هستند. فرمود سفله کسی است که چیزی که او را از یاد خدا غافل می کند او را به خود مبتلا کرد. من کان له شیء یلهیه عن الله سبحانه و تعالی. پس مردان خردمند و عاقل که از سفله بودن منزهن کسانی هستند که لا تلهیهم تجارتهم ولا بیعهم عن ذکر الله. و این یک فاجعه است برای حوزه های اسلامی و شیعی که موقع نماز ظهر، موقع نماز مغرب همه مشغول خرید و فروشند. الهاهم التجارت والبیع عن ذکر الله. چه ذکر اللهی بالاتر از اقامه نماز. خب وقتی شما ببینید هیچ فرقی نیست، هرچه مؤذن میگوید هی علی الصلاه هی علی الفلاح، کسی گوش نمیدهد و همه مشغول خرید و فروش و رفت و آمد اینا هستن. خب میشه الهاهم تجارتون و بیعون از ذکر الله دیگر. اینا دیگه از اون نور خاص الهی برخوردار نیستن متاسفانه. خب پس کسانی که یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، اینها به یاد خدا هستن، اهل ایمان و عمل صالحن، مستقیما مستمرا مستقیما. مسئله این گروه مسئله کلمه طیبی است که دائما میوه میدهد. مطلب دیگر این که فرمود فرعها فی السماء، این چند نکته را به همراه دارد. یکی این که درختی است سر به فلک کشیده، بلند طولانی تا بالا هم میوه میدهد. یکی این که حاجبی ندارد که جلوی آفتاب بگیرد. درخت یا خود باید بالا باشد که مستقیما به همه آفتاب رو بگیره، یا اگر یه درخت معمولی است جاش باید جا آفتاب گیر باشه. بالاخره احد الامرین لازم است، بدون نور که اینها به ثمر نمیرسند. هرچه نور آفتاب بیشتر باشه ثمر اینها بیشتر. احد الامرین لازمه، البته اگر چون که هر دو جمع بود که دیگه بهتر است. یا خیلی بالاست حاجبی ندارد که جلوی نور رو بگیره، یا نه اگه یه درخت متوسط القام است، این تو وسط باغ است، نه در کنار دیوار شرقی یا کنار دیوار غربی. درختی که در کنار دیوار شرقی است، این صبح تا یه مدتی از نور آفتاب محروم، تا یه دیوار نمیذاره نور بگیره. و اگر در کنار دیوار غربی است، از عصر به بعد تا یه مدتی از نور محرومه، برای اینکه آفتاب داره غروب میکنه، سایه دیوار میفته روی این درخت و نمیذاره این نور بگیره. در باغ اون درختی بهتر از همه میوه میدهد که وسط باغ باشد، نه کنار دیوار شرقی نه کنار دیوار غربی. اینه که تو سوره مبارکه نور اون درخت زیتونه را میستاید، وقت که شجرت زیتونت لا شرقیت ولا غربیه و یکاد زیتای و زیولو تمسب سنار نورون علا نور. درخت شرقی یه مقدار از صبح بی نوره، درخت غربی یه مقدار از عصر بی نوره. وقتی نور نرسی، آفتاب بهش نرسی، خب ثمرش هم شیرین و شاداب نخواهد بود. ولی وسط باغ که باشه لا شرقی ولا غربی، این نورگیرتر از آفتاب بیشتر میتابه، گرمتر است و شیرینتر میشه. پس احد الامرین لازم است، یا هر جای باغ هست سر به فلک کشیده باشد که حاجبی نداشته باشد، یا اگر یه شجره میان قامتی است در وسط درخت باشد. این دو بیان مربوط به آیه محل بحث در سوره ابراهیم و اون آیه سوره مبارکه نور. خب پس اگر کسی دائما به یاد ذات اقدس اله بود، مسئلش مثل اون درختی است که دائما نور میگیره و دائما هم میره میده. مطلب مهم آن است که در این کریمه فرمود توتی اکلها، نه توتی اکل. این هر کسی باید میوه خاص خودشه بده، نباید به این فکر بود که این شخص میوه میده، خواه میوه مال خود او باشه یا نباشه. اگر این شد ممکنه چند روزی یا چند سالی میوه بده بعد بپوزه. این باید خودش بشناسه که اصلا برای چی خلق شده، چه میوه ای رو باید بده. بعضیا اصلا خدای سبحان اونها را آفریده برای که عالم ربانی بشن، حوزوی بشن، بعضی برای که دانشگاهی بشن، بعضی برای که کار عادی ایستا داشته باشن. اولا باید خودش بشناسه برای چی ساخته شده. این چنین نیست که روی هوس کار بکنه، روی میل کار بکنه. اگر به یک امری در یک مقطع از زمانی علاقه نشون میدهد این به اون سمت بره، این درست نیست، این میوه او نیست. این بعضی مدتی فاصله میکنه، افسرده میشه. عمده آن است که توتی و کلها کلهینن به ازن ربه ها. گاهی میبینید یه امری مورد تشویق جامعه هست، خیلی ها به اون سمت میرن در حالی که خیلی ها برای او ساخته نشده. این رحم الله امران عرف قدره ناظر به همین بخش هست. کسی خودش بشناسه بدون اناس معادن که معادن زهر و برفزه، او چه معدنیه، برای چه خلق شده، گرایش با خودش یه مقدار حرف بزنه، گرایش خودش ببینه، اون آتش درونی خودش شناسایی بکنه که بدونه برای کدوم برای چی خلق شده، همون راه را بره موفق تره. حالا که ما راه را انتخاب کرد، مسئولیت را در نظام قبول کرد، باید میوه خودش بده. دیگه چند شغله باشه و چند کار باشه، این هیچ میوه نمیده. این آیه هم برای مسئله فردی من خوبه، هم برای مسئله جمعی من خوبه. هر کسی هر کار را کرده باید میوه خاص خودش بده. توتی اکل ها نه توتی الاکل. بنابراین نیست که این درخت میوه بده، بنابراین که درخت میوه خاص خودش بده. این باید خودش بشناسه و رسالت خودش هم بشناسه. حالا که خودش شناخت که مثلا درخت گلابی است، باید گلابی بده دیگه. دیگه یه پیوندی بهش بزنی، این درست شما خب پیوند راه خوبی است، اما درخت دیگه تربیت بکن. مگر این زمین، این خاک را شما شناسایی بکنی که این چند منظور است، بعد پیوند بزنی. اما اگر این خاک برای درخت سیب آماده شد، ریشه این بهتری میوهی که میتونه سیبه، حالا شما به یه میوه دیگه بهش پیوند بزنی، این به ثمر نمی نشینه. اگر بشه کوتاه مدته. این پنشی شغل شدن همش کجا کار کردن، این پیوندیه، این به جایی نمیرسد. آدم باید واقع بدونه که اگر در هر کاری هم همینطوره، تو رشته های علمی هم همینطوره. بعضی ها را ذات اقدس الا برای فقه خلق کرده، بعضی را برای تاریخ خلق کرده، برای بعضی برای حکمت و کلام خلق کرده، بعضی را برای تفسیر خلق کرده، بعضی برای این چی الناس معادن که معازن ذهب و الفضه. بعضی هستن که اصلا شبان روز تلاش و کوششون فقه، معلوم میشه این نورانیت فقه در اونها هست. بعضی ها به عکس. آدم خودش باید بشناسه که برای چه رشته خلق شده، به چه رشته علاقه مده. همه اینها علوم اسلامی است و کار آمده. امده آن است که توتی اکلها، هر کسی باید میوه خاص خودش بده. اگر هم یه مسئولیت در نظام قبول کرده، باید همون را ایفا بکنه. اومد چون که آدم وقتی این چنین شد، وارد بهشت شد، اون درخت های بهشت هم منظور است. اون وقت فرمود یعطی اکلها کل حینن به اذن ربها، و هرگز فراموش نمی کند اذن رب را. اگر هم سخن از مردم است، کمک مردمی است، کمک مردمی حق است، لاره بفی، اما مردم جز ابزار الهی هست. لله جنود و سماوات و الارض. ما مواظب حرف زدن هامون، فکر کردن هامون باشیم. نقش مردم خیلی زیاده، حرفی درش نیست، اما مردم جنود الهی هست. ذات اقدس اله مردم را به یک سمت گرایش میدهد، دلهای مردم را به یک سمت منتقل میکند. اگر یه اقبالی شد، باید گفت خدا را شکر که مردم را به این سمت راه نمایی کرده است. نه اینکه ما به مردم تکیه بکنیم، به نیروی مردمی تکیه بکنیم. باید بگیم خدا را شکر که مردم را در این جهت هدایت و راه نمایی کامل کرده است. به اذن ربها در همه کارهامون باید حضور و ظهور داشته باشه. توتی اکلها کل حینن به اذن ربها. اونگاه فرمود مثل کلمه خبیث هم مثل شجره خبیث است. چهار نکته مربوط به این چهار عنوان است: شجره طیبه، شجره خبیثه، و ممثل به این مثل ها که مؤمنانند و کافران. هم درباره تطبیق شجره طیبه، نخل و غیر نخل ذکر شده به عنوان تطبیق، هم درباره شجره خبیثه، هنزل و غیر هنزل ذکر شده است به عنوان تطبیق، هم درباره اون مثل الذین آمنو که شجرتن، اون الذین آمنو به وجود ماره که پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام تطبیق شده است، هم مثل الذین کفرو به عموی و مروانی و امثال اینها تطبیق شده است. این چهار عنوان از باب تطبیق است، تطبیق مصداقی است، نه تفسیر مفهومی. به دلیل اینکه در همین روایاتی که لابد ملاحظه فرمودید اختلافات زیاد است. گاهی دارد که شجره طیبه مشتبه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، و اون ساقش بجن بارک است، امیر است، شاخش فاطمه زهرا سلام الله علیها و سایر افراد معصومین است. در بعضی از روایات دارد که مثلا شاخش مؤمنین است، این چنینه. همین تطبیق نشون میده، همین اختلاف نشون میده که این روایات در صدد تطبیق است نه تفسیر مفهومی. پس این چهار عنوان یعنی شجره طیبه، شجره خبیثه، الذین آمنوا، الذین کفروا، اینا تطبیق شدن بر گروه خاص. در بعضی از روایات ما از وجود مبارکه امام باقر سلام الله علیه نقل شده است که تطبیق کرده شجره خبیثه را بر بنی امیه. آلوسی مستحضری که ایشون میگوید به اینکه امام رغل امامیه و انت تعرف حولهم، از بس در باره شیعه و امامیه سخنان تلخ گفتن که اینا به یکدیگر میگن اینا رو که شما میشناسید، رغل امامیه و انت تعرف حولهم، از وجود مبارک امام باقر ان ابی جعفر به تعبیر ایشون رضوان الله علیه مدد رضی الله عنه، بعد از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه تطبیق شده است به این که مثلا شجره خبیثه بر بنی امیه قابل تطبیق. بعد خودش هم یه روایتی نقل بکند که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل شده است که قریش جزء شجره طیبه است. سیدن استاد رضوان الله تعالی بعد از نقل این ماجرا مفرمان بسیار خوب، اگر روایتی دارد که قریش شجره طیبه است، این فی جمله است نه به جمله، نه یعنی همه اعضای قریش. خب یکیشن این ابو لهب است که تبت یدا ابو لهب، تبت یدا ابی لهب و تب توش است. کجا قریش جد شجره طیبه است؟ اگر وارد شده است یعنی قریشی که بتواند وجود مبارک پیغمبر و اهل بیت علیه السلام تعریف بدهد، این چنین است نه همه افراد. اولا در اون روایت سندن به جهت صدور و دلالت باید ارزیابی کرد، ثانیاً این ناظر به فعل جمله است نه به جمله، برای اینکه کفار و فسقه در قریش کم نبودن. حالا شما داری اصرار بکنید که بنی امیه رو تبرئه کنی، این چه تلاشی است؟ الیوم هم هر همین است، شما مثلا ملاحظه فرمایید. خب بنابراین این روایاتی که ملاحظه فرمایید غالب اینها از سنخ تطبیق است، چه اینکه یثبت الله الذین آمنوا بالقول آمنوا یثبتوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره، که روایات فراوانی در این زمین است بر جریان برزخ و حالت قبر و اینها تطبیق شده است، این مصداق باردشون البته در دنیا هم تثبیت میکنن. عمده آن است که این تثبیت گاهی بلا واسطه است، گاهی مل واسطه. گاهی انسان چون در این حال که ذات اقدس اله ملائکه را، انبیا را، اولیا را وسائط فیض قرار داده است، به ما از همه اونها نزدیکتر است. اینکه تو دعای نورانی ابو حمزه سومالی در سحرهای مبارک رضا قرائت فرمودید که اگر هر وقت من خواستم با تو مناجات کنم، در با تو سخن بگویم، به غیر شفیع میشنوی، به غیر شفیع پاسخ میدید، به غیر شفیع گفتگو ممکن است، برای این است که در این حال که مدبرات، در این حال که وسائل، در این حال که وسائل، در این حال که شفاء حقا، اما خدا به ما از شفاعای ما نزدیکتر است. رضا گاهی کار رو انجام میدهد که این فرشتگان هم حتی نمیبینند، بون کسی اون مأمورن برای ضبط اعمال ما. همین دعای نورانی کمل که بارها مراز فرمودی از همین قبیله دیگه. اصلا فرشته ها ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین مأمور نوشتن و ثبت احوال و اعمال ما هست، اما بعضی از گناهان را ذات اقدس اله اجازه نمی دهد که اونها ببینند. و کنت اشاهد لما خفی عنهم و برحمت که سترتهو، خدا اگر بخواهد آبروی برخی را حفظ میکند، حتی اجازه نمی دهد اون فرستاده مخصوص او، اون ملک موکل و کاتب که معصوم است، اصلا برای ثبت اعمال آمده، او اون خاطره را بفهمد تا بنگاره که آبروی ما پیش او محفوظ بمونه. خب این برای آن است که خداوند به ما از این ملکی که عتید است، مستعد است، آماده است، قریب است، نزدیک است، در درون درون ما، به درون درون ما به اذن خدا احاطه دارد، ذات اقدس اله به ما از اون فرشته نزدیک است، چون اقرب من کل شیء است و نمیگذارد او بفهمد. و شاهد لما خفی عنهم، اما و برحمتی که سترته بود، نه این که اونا ندیدن، تو نذاشتی ببینند. خب یه همچه خدایی هست. این تثبیت گاهی بلاواسطه است، گاهی ملواسطه. ملواسطهش همون آیات معروفی است که تو سوره مبارکه فصلت و غیر فصلت هست. در سوره مبارکه فصلت آیه 30 اینه: الذین قال ان الذین قال ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، که این رو گفت در حال احتضار است و در حال سوال جواب است. در حال احتضار اون مشکلاتی که برای محتضر پیش می آید، فرشتگان رحمت از طرف ذات اقدس الله تسویدش می کنند، میگن نترس، غمگین نباش، به او بشارت می دن. این نحوه تسویت است در شدیدترین حالات. بنابراین تسبیت الهی گاهی بلا واسطه است، گاهی مع الواسطه. یثبت الله الذین آمنوا، هم اون تسبیت از باب تعلیق حکم بر وسوسه که مشعر به علیت است، همین لرزوندن و اسقاط کردن، هم یثبت الله و الذین آمنوا تعلق گرفته، هم و یذل الله و از ظالمین تعلق گرفته، و یذل الله الظالمین، این تعلیق حکم بر وسط مشعر به علیت است، اون تعلیق حکم بر وسط مشعر به اون بلیت است. در حقیقت یثبت الله الذین آمنوا لایمانهم و یذل الله الظالمین لظلمهم، هر دو معلل به این دو تا علت هم. بعد فرمود به این که این تثبیت هم در دنیاست هم در آخرت، برای اینکه اونا کار مستمر را انجام دادن. یه بیان نورانی از امام سجاد سلام الله علیه هست تو صحیفه سجاده که اونم بارها مراجعه فرمودید: سبحان من لا تبدل حکمته الوسائل، خدای را تسبیح میکنیم که با هیچ وسیله نمیشود مسیر حکمت او را عوض کرد. انسان توسل کنه، دعا کنه، مناجات کنه که از خدا بخواهد که کار غیر حکیمانه انجام بده، معاذالله این شدنی نیست. بهترین راه اینه که ما از خدا خیر بخواهیم، پیشنهاد بدیم، بدگله کنیم، بگیم ما گریه و ناله از خدا فرون چیز خواستیم، خدا ما نداد، ما که از مصلحت و مفسده آینده کار با خبر نیستیم. که سبحان من لا تبدل حکمته الوسائل، خدای را تسبیح بکنین که با هیچ وسیله نمیشود مسیر حکمت او را عوض کرد، او حکیمانه کار میکند. بنابراین بهترین راه در دعا اینه که از خدا خیر بخواهیم، و پیشنهادم که میدیم بگیم اگر خیر است عطا کنید، نشد بهتر از او را به ما عطا کنید. این کار برای آن است که خدای سبحان حکیمانه کار را انجام میداد. و یفعل الله ما یشاء ولا یشاء الا الحکمه. دیگه حالا فرمود: الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا واهل قومهم دار البوار جهنم يصلونها. نبینی بعضی چقدر بیراه میرن؟ ما به جای اینکه اونجا فرمود از وجود بارکی است موسی که لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی شدید، اونجا مسئله نعمت و شکر نعمت یا کفران نعمت بازگو شده است. حالا فرمود بعضی نعمت را به کفر تبدیل کردن. این تبدیل نعمت به کفر یا به این است که در برابر نعمت باز شکر باشد، اینا شکر نعمت را تبدیل به کفر کردن، کفران کردن. که فرمود: الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا، یعنی بدلوا شکر نعمت الله کفرانها، به جای شکر نعمت کفران کردن. این یک معنا. یا نه نعمت باید شکر بشود، یعنی نعمت به جا مصرف بشود. اگر بی جا مصرف شده است، همین نعمت تبدیل به کفران شده است دیگر. اینچنین اون سخن شکر زبانی است یا کفران زبانی. اما همین نعمت که صرف ها فی موضعها ها، صرف ها فی ما خلق لعجبه ها، اگر این است، اگر این رو بی جا صرف کرد، همین نعمت را کفران کرده است. این نعمت را تبدیل به معصیت کرد، با این غذا قدرت پیدا کرد برای گناه کردن، یا این غذا را در جای آن پول را در جای حرام صرف کرده است. با یکی از این کارها تبدیل نعمت به کفر است. اما اون اولی رو مثلا حذف مضاف است، اینها علم تر الذین بدلوا شکر نعمت الله کفرانها. دومی که تحلیل دقیق تریست، نیازی به حذف مضاف امثال ذلک ندارد. این از نعمت را کفران میکنن. مثلا کسی که اسراف کرده و میگیم کفران نعمت کرده، نمیگیم. یه تعبیر ادبی هم هست، با ادبیات ما هم هماهنگ است. اگه کسی تظاهر کرده به ثروت، میگیم کفران نعمت میکنه. اسراف کرده است، میگیم کفران نعمت میکنه. نعمتی که برای چیزی خلق شده است، بی جا صرف کردنش کفران اون نعمت است. این مستقیما به دارالبوار میرسد. بوار یعنی هلاک. در قرآن کریم بعضی از امم و اقوام را خدای سبحان ملت بوار و بائر و هلاک میدونه. این بوار اختصاصی به زمین نداره که ما بگیم فلان زمین دائر است، فلان زمین بائر. زمینه هم مثل زمین به دو قسم تقسیم میشه، یا زمینه موات است یا نه. اگر موات نبود، یا دائر است یا نه. این سه قسم بودن محصول این دو تا تقسیم طولی است. زمین اگر به هیچ وجه آب ندارد، سنگلاخ است و غیر زیزر است که خب فعلا موات، یا نه آماده کشت هست، آب دارد ولی کسی کشت نمی کند، این میشه بائر، یا نه چون آب دارد کشاورز دارد ازش استفاده کردن، این رو دائر کردن. فعلا بس در دائر و بائر است، نه حی و میت که احیا و اماتة مطرح باشه و احیای مواد طرح بشه. اون احیای مواد و حیات و مواد فعلا از بحث بیرونه. زمین یا دائر است یا بائر. اگر میوه داد دائر است، و اگر میوه نداد افتاده بود میشه بائر. این مال زمین. زمینه زندگی بعضی از اقوام ملل هم همینطوره. در قرآن کریم بعضی از اقوام را یه ملت بائر میدونه. فرمود اینها کان و قومن بورا. این بور جمع بائره. اینا فرمود یه ملت بائری هن، بی سمرن. اهل ثمر و کشاورزی و اینا نیستن، کاری از اینا ساخته نیست، اینا قومن بورا. اگر کسی زمینه زندگیش بائر بود، اهل ثمر نبود، یه ملت بور بود، این ملت بور را به دارالبوار میفرستن. دارالبوار هم یعنی همین، نه اونجا خبری از شعله و سخت و سوز نیست، اونجا خبری از نعمت و رشد و صلاح و فلاح نیست. رضا فرمود اهل و قوم هم دار البوار. اون دار البوار جهنم یسلونها. اینا خودشون نعمت و کفران کردن، دیگران هم زیر مجموعه خودشون بردن که یه عده مستکبرن یه عده مستضعفن. و اصل بحثش هم در سوره مبارکه هود گذشت که در اونجا دارد یقدم و قومه یوم القیامت فورده و نار و بئس الورد المورود. آیه 98 سوره مبارکه هود که قبلا بحث شد این بود که فرعون یقدم و قومه یوم القیامت فورده و نار و بئس الورد المورود. این چون اینجا جده ائمه کفرن و جعلناهم ائمتا یدعون الی النار، در یوم القیامه هم پیشکسوت جهنمی ها همینان. اینا پیشا پیش میرن جهنم، ادی هم به دنبال اینها میرن جهنم. این ادهی که مقصرانه اونها را به عنوان رهبری پذیرفتن، خب فورده و نار و بیس الورد المورود. اینها که در سوره هود آیه 98 فرمود یقدم قومه یوم القیامه، در همین آیه محل بحث سوره ابراهیم فرمود که اهل قومه هم دار البوار. تفاوتی که هست اینه که افرادی جهنمی ها، اونایی که عاقبتشون ممکنه به نجات ختم بشه، اونا گرفتار یسلونه ها هستن، جهنم یسلونه ها. بعضی مبتلا به تسلیت و جهنم. در قرآن دارد ید یسل نار ید تسلیت و جهنم. شما میبینید این غذاها یا چیزایی که رو آتش میذارن بعضی روسوزی میشه، امید نجاتش از اون پشتش سالمه، درونش سالمه، بالاخره این روش سوخته شد، اگر روش بردارن درون و پشتش محفوظه. بعضی ها تسلیت و جهنمه، ظاهر سوزیه، پشت سوزیه، روسوزیه، درون سوزیه، چون باب تفعیل خاصیتش اینه. اینا نار الله الموقده است، تتلی و علی الافعده است، سخن درون سوزی و برون سوزی و ظاهر سوزی و باطن سوزی است، پشت رو سوزی است، نه فقط یسلا نار باشد. گرچه یسلا مطلق است، اون تسلیه را هم میگیرد، ولی اگر یسلا در قبال تسلیه قرار گرفت معلوم میشود جهنمی ها یکسان نیستند. اونا که یه مقدار مسلمان و موحد فاسقن با روسوزی ها و با یه مقدار سخت و سوز گناهانشون تطهیر می شود بیرون میان. اونا که نه معاذالله کافرن، منافقن، لجوجن، اینا تسلیت و جهیمن. این اطلاق می تواند شامل هر دو گروه باشد، ولی اگر یه جایی یسلا در قبال تسلیت و جهیم قرار گرفت این فرق را به همراه دارد. جهنم یسلونها و بئس القرار، جایگاه بدی هم هست. اینا هیچ قرار است نه یعنی اینها آرامن، قرار است از این جهت که کلما ارادان یخرجو منها اعیدوا فیها، نه اینجا می آرمن، اینجا آرامگاه نیست، اینجا جاییست که نمیتونن بیرون برن، خروج ممنوع است. نه اینکه اینها اینجا آرامشی دارن، آرام داره، اینا قرار به معنای آرامش نیست، یعنی اینجا بیرون نمیرن. کلما ارادو ان یخرجو منها اعیدوا فیها، اینا میگن ذوق عذاب الحریق. پس قرار جهنمی ها به این معناست که قدرت خروج ندارن، اینجا باید بمونن، نه اینکه اینجا جا آرام است و آرام میمونن. جهنم یسلونها و بئس القرار. أعوذنا الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، والحمد لله رب العالمين.